بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک غاشیه. این آب جوش آوردین؟ دستتون درد نکنه. حالا که آوردین، توی این بارهنگ و خاکشیره یه قاشق مرباخوری خاکشیر، یه قاشق مرباخوری بارهنگ، خدا خیرتون بده، بزید توش. آره، این آبش هم کم کم بکنید درست میشه، خدا خیرتون بده. سوره غاشیه با یه سوال شروع میشه. اون سوال چی هست؟ میفرماد که آیا به تو رسیده داستان غاشیه؟ غاشیه یعنی چی؟ غاشیه از غشاوه هست، پرده، یعنی روزی که غاشیه اسم فاعله دیگه، یعنی پرده اندازنده. وقتی که یه چیزی رو میخوان بپوشونن، پرده میندازن روش، یه چیزی میندازن روش، اون چیزهایی که زیر اون پرده قرار میگیره کامل چی میشه؟ پوشیده میشه. میگه روز قیامت غاشیه است، یعنی همه چیز رو دربر میگیره و میپوشونه، یعنی هیچی نیست که بتونه از اونجا فرار کنه یا تحت سلطه اون روز قرار نگیره، کامل همه جا رو میپوشونه. روز قیامت روزی هست که تمام انسان‌هایی که به دنیا اومدن اون روز رو درک میکنن. اینطوری نیستش که یه عده گم بشن، یه عده محو بشن، اینطوری نیست، همه در اون حادثه فراگیر حاضر میشن. حالا اون حادثه فراگیر درش چه اتفاقی میفته توصیف میکنه. میگه دو گروه مردم هستن، اول چهره هایی که وجوهن یوم اذن خاشعه. نمیدونم اینجا گفتیم یا نه، دو تا خشوع داریم، یه خشوع مثبت، یه خشوع منفی. اینجا گفتیم یا نه؟ خب، خشوع مثبت و خشوع منفی. خشوع مثبت همون خشوعی هست که ما باید در برابر خدا داشته باشیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنون کسانی هستن که در نمازشون خاشع هستن، یعنی سر تعظیم فرود آوردن در برابر خدا، این میشه خشوع مثبت. اما یه خشوع منفی داریم که چی هست؟ معنی سرفکندگیه، یعنی انقدر شرم داره که نمیتونه سرشو بیاره بالا، سرفکنده. سرفکنده یعنی سرش افتاده پایین از شدت خجالت و شرم، نمیتونه سرشو بیاره بالا. خب اینجا خشوع منفی هست، یعنی افرادی در آن روز، چهره هایی در آن روز چیان؟ سرفکندن، سر به زیر انداختن از شدت خجالت و شرم. خب اینها چی میشن؟ اینها چی هستن؟ عاملتون ناسبه. خصوصیتی که دارن اینها چی هست؟ عامل یعنی چی؟ یعنی عمل کننده. عمل کننده هایی که ناسب، از نصب به معنی خستگی، رنجورن. یعنی چی؟ یعنی خستگی به تنشون مونده از اون عملی که انجام دادن. یه موقع هستم یه عملی انجام میده، یه غذایی درست میکنه، میسوزه، خستگی انگار به تنش میماسه. یعنی چی؟ یعنی عمل رو انجام داده ولی اون روز میبینه که انگار انجام نداده و یا به نتیجه نرسیده. خب این چیه؟ این میشه یه همچین شخصی عاملت و ناسبه میشه، یعنی عمل انجام داده ولی فقط خستگی اون عمل به تنش مونده، به نتیجهی که باید اون عمل براش داشته باشه، به اون پاداش نرسیده. به خاطر همین شرم داره از اینکه سرش رو بیاره بالا. یک عمر زحمت کشیدم توی دنیا، هیچی به هیچی، دستم خالیه الان، و خجالت میکشه از نوع زندگی که داشته در دنیا که خلاف اون چیزی بوده که خدا میخواد. خب این عاقبتش چی میشه؟ این شخص تسلا نارن حامیه، این میفته در آتش سوزان. این عمل رو، عملی که به نتیجه نرسیده و خستگی مونده براش، تجلیش چی میشه؟ نارن حامیه، آتش سوزان، میفته تو آتش سوزان. خب اونجا تو اون آتش سوزان خورد و خوراک لازم داره دیگه، درسته؟ اون تو آتیش که افتاد تشنه شد چی بهش میدن میخوره؟ آب خنک اونجا گیر میاد؟ تسقا من عینن آنیه، نوشانده میشود از چشمه ای که جوشان، اون آب جوشان هست دوش، آب داغ، چشمه آب داغ. لیس لهم طعام الا من ضریع، غذاشون چی هست؟ آبشون که این چشمه جوشان آب داغ هست، غذاشون چیه؟ میگه نیست غذایی برای آنها جز خار خشکیده. خار خشکیده رو اصلا میشه خورد؟ یعنی از شدت گرسنگی مجبور شدن چی میخورن؟ خار خشکیده میخورن. بعد خار خشکیده فایده ای داره؟ لا یسمنو ولا یغنی منجو، میگه چاق نمی کنه اونها رو، یعنی چیزی به بدن اینا اضافه نمی کنه، خاصیت غذایی نداره و گرسنگیشون هم برطرف نمی کنه. لا یسمنو ولا یغنی منجو. این سرنوشت افرادی هست که در آن روز سرفکنده هستن و عمل کردن، منتها عمل اون عملی نبوده که نتیجه خوب داشته باشه، نتیجه این میشه. حالا همه این شکلی نیستن، در مقابل چه افرادی هستن؟ وجوهن یوم اذن نائمه، نائمه یعنی چی؟ آره، وجوهن یوم اذن نائمه، نائمه از نعمت یعنی دارای نعمت، چهره هایی که دارای نعمت هستن. یعنی چی؟ نعمت تو این چهره ها دیده میشه. ببینید وقتی آدم یه چیزی بهش میرسه، یه چیز خیلی خوبی که دوستش داره و خیلی ارزشمند هست، خود چهره بشاش میشه، یعنی نعمت رو انگار تو چهره او داری میبینی، وجود نعمت رو. آره، اصلا نمیخواد بگه که الان چیز خوبی من رسیده، یعنی انقدر چهره چی هست؟ نائمه یعنی پر از نعمت بودن رو داره میرسونه. حالا میشه یه معنای دیگه هم ازش برداشت کرد که خب زیبایی یکی از نعمت هاست، درسته؟ یعنی یه چهره میشه که پر از نعمته، یعنی خیلی زیبا میشه و همه چی درش کامل هست. این برداشتم شاید بشه کرد از این آیه، ولی اصلش این هست که خود چهره داره اون نعمتها رو نشون میده. خب اینها چه جوری بودن؟ اونها عاملت و ناسبه بودن. اینها چه جوری حالشون؟ لسعیه ها راضیه، اینها به خاطر سعی خودشون راضی هستن. لسعیه ها راضیه، یعنی خب در چه صورت آدم از سعی خودش راضی میشه؟ وقتی که نتیجه کار رو میبینه و نتیجه همونی هست که پاداشش رو در نظر داشته و توقع داشته که اتفاق بیفته. کلن وقتی که چه وقتی آدم راضی هست؟ وقتی هیچی کم نداشته باشه. شما هر چی داشته باشین یه کم بودی که باشه اون احساس نارضایتی ایجاد میکنه. پس وقتی که همه چی داره آدم راضیه، حالا لسعیه ها راضیه، یعنی به سعی او خدا همه چیز رو بهش داده که الان راضی هست و این نعمت ها در چهره او حالش هویداست و داره نشون میده که به چه نعمت های زیادی رسیده. لسعیه ها راضیه، یعنی تمام و کمال نتیجه اون سعی رو دریافت کرده. خب اینجا عمل اومد، اینجا سعی، به نظر شما تفاوتی نداره؟
این تلاش کرده ولی اون همون عملش
نداشته. عمل یه معناش اینه، یه معناش این هست که عمل لزوماً تلاش نمیخواد، همه اعمال لزوماً تلاش نمیخواد. مثلا میارن آو میذارن جلوی شما، شما میخورید، تلاش خاصی اتفاق نیفتاده. بعد لحظه های ما داره ثبت میشه دیگه، همه اعمال ثبت میشه، حتی اون لحظاتی که آدم بیکاره داره عمل بیکاری انجام میده، خب تلاش خاصی انجام نمیده که، درسته؟ پس عمل داره اینجا ثبت میشه، اما سعی یعنی تلاش، یعنی کسی که این توی این قسم دوم هست که وجوهش نائمه هست، این اهل تلاش و جهاد بوده در زندگی. این یه معنا هست، یه تفاوت هست که هستش. یه معنای دیگه هم گفتن این که لزوماً سعی لازم نیست نتیجش در دنیا دیده بشه. یعنی ممکنه شما تلاش میکنید یه کاری رو به ثمر برسونید ولی به ثمر نمیرسه هر کاری میکنید، ولی نیت چون خالص بوده خدا چیکار میکنه؟ خدا پاداش عمل رو میده. ولی عمل نه، عمل چیه؟ توی بعد کارهای بد خدا تا وقتی که اون تو ذهن هست و به مرحله عمل نرسیده جزا نمیده به اون. ولی تو این قسمت دوم توی کارهای خوب شما حتی از همون اول که نیت میکنی این کار رو انجام بده خدا پاداشو نوشته. حالا بعد فرموده که تو تلاش کن که انجام بدی، یعنی ایمان آوردی، ایمان رو تبدیل به عمل صالح بکن با تلاشت، کاستی هاش رو من میبخشم، حالا تو دیگه کار به نتیجه نداشته باش، تو وظیفت رو انجام بده. یعنی انجام وظیفه در حد توان بدون در نظر گرفتن نتیجه. اینو بنویسید، خیلی قانون مهمیه. انجام، این معنای سعی هست، انجام وظیفه در حد توان و با دقت بدون در نظر گرفتن نتیجه. خدا گفته تو به نتیجه کار نداشته باش، تو کاری که من بهت گفتم انجام بده، اگر رسید الحمدلله، نرسید الحمدلله، من پاداش تو رو میدم. درست شد؟ الان مثال، یه شخصی دوست داره بچه دار بشه، خب نمیشه. این خیلی فرق میکنه با اونی که میگه نمیخوام، دوتاشون ظاهرا بچه ندارن، ولی این کجا و آن کجا. یکی هست که میگه خدای چون تو دوست داری من میخوام بچه بیارم، ولی موانع مادی باعث میشه که نمیتونه بیاره. خب آیا این رو خدا بازخواست خواهد کرد به عدم بچه آوردن؟ نه، اتفاقا چه بسا پاداشش هم هزاران برابر بیشتر از اون افرادی باشه که میتونستن بچه دار بشن و نشدن. اینا تفاوت های این دو گروه هست. یعنی این گروه دوم هر لحظه تلاش کردن همونطوری که خدا میخواد زندگی بکنن، حالا یا شده یا نشده، اون دیگه فرقی نمی کنه، خدا به سعی قرار پاداش بده. این قشنگی دین خدا اینجاست. اگه قرار بود خدا ماها رو به نتیجه پاداش بده اصلا چی میمون تهش؟ شما نیت میکنی دل یکی رو شاد بکنی، اول از که شاد بشه ناراحت میشه. خب اینا اگه بخواد جزا داشته باشه که ما بیچاره ایم، که همه زندگی ما همین چیز هاست. شما تلاش میکنی غذای خوبی درست کنی، خب یه اتفاقی باعث میشه که اونجوری که میخواستی در نمیان، درسته؟ ولی تلاشتو کردی که بشه. بالاخره هر انسانی یه مدل استعداد داره، تو همه چی همه کس استعداد نداره که، مهم تلاشه. یه کسی هست که حافظه قوی داره، به راحتی قرآن رو حفظ میکنه، این خیلی اونقدر نباید توقع پاداش داشته باشه، این وظیفش بوده حفظ کنه. یعنی اگه نمیکرد چه بسا مدیون اون حافظه بود، یعنی باید پاسخگو می بود در پیشگاه خدا. ولی یکی بوده که چی؟ حافظه خیلی آنچنانی نداشته، تلاش کرده. اینا خیلی درجاتشون با هم متفاوت هست. اونی که صبح و شب گذاشته با اونی که خیلی راحت یک کاری رو انجام میده چون استعداد ذاتی داره توی اون کار. حالا هر کاری دیگه، هر کسی توی چیزی استعداد داره. اینه که ما نباید حسرت استعداد کسی رو بخوریم. متوجه شدین؟ چرا؟ چون هر چه کار راحت تر انجام بشه پاداشش کمتره، چون جزای عمل تناسبش با خود عمل دیگه، تجسم خود عمله. خب شما چقدر الان تلاش کردی؟ یکی 5 ساعت تلاش میکنه یه غذای خوب درست کنه، یکی اصلا نیم ساعته یه چیزی درست میکنه که خیلی هم خوب عذاب در میاد. یکی هم از رستوران میخره، راست میگه. آره، حالا این دوتا یکی با هم خیلی فرق میکنه. یکی هست به سختی بچه دار میشه، مثلا دوران حاملگی سختی داره، یکی هست راحت. این دوتا فکر کردید اجر آوردن بچهش یکیه، زمین تا آسمون فرق میکنه. البته حال شکر بد باشه ها. ببین گروه دوم مؤمن بودن که جزو گروه نائم هستن دیگه. چرا؟ چون فقط صرف عمل که آدمو بهش نمیبره، کنارش چی باید باشه؟ ایمان. ایمان کنار عمل صالح باید باشه تا عمل صالح بشه. رو فطرتش هزار تا بچه بیاره چه ارزشی داره؟ حیوانات هم میاره، بعضی حیوانات میلیون ها بچه میاره. صرف بچه آوردن که هنر نیست، اون نیت خالصه که ارزشمندش میکنه، ارزش دارش میکنه اون عمل رو. خب پس این گروه دوم ایمان که 100% قطعی هست تو این گروه، که اخلاص دارن و به نیت این که کار اون کاری که خدا گفته رو انجام میدن. اما دو حالت داره، یا عمل به نتیجه رسیده یا نرسیده، فرقی نمی کنه. تلاششو کرده که انجام بده. الان شما تلاش میکنید که نماز خوب بخونید، اما بالاخره میشه نمیشه چجوریه؟ انقدر شیطان نفوذ کرده تو همه چی، دست و پا داره میزنه که توی ذهنها دخالت کنه و نذاره که مردم یاد خدا باشن، که شما خیلی سخت شده الان نماز خوب خوندن که آدم تماما سراسر حال توجه داشته باشه و اخلاص و خدایا من الان فقط میخوام بندگی تو رو بکنم و این حرفا عادت نیست و ننه بابام نگفتن و خودم عاشقتم و اینا، معمولا همیشه آدم یادش نمیاد تو همه لحظات نماز. خب ما تلاش میکنیم که نماز خوب بخونیم که معراج ما باشه، ولی یه موقع میشه یه موقع نمیشه. به خاطر همین امید داریم که تمام نمازها رو خدا با نمره کامل برای ما ثبت بکنه، چون خودش فرموده، گفته الذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. آیه 7 سوره عنکبوت هست، برید بخونید. میگه شما بیاید ایمان بیارید، عمل صالح انجام بدید، هر چی اونجا کاستی داشتید، یعنی چی؟ یعنی به نتیجه کامل نرسید عملتون، غمتون نباشه. کاستی ها رو من چیکار میکنم؟ میپوشونم. اصلا میپوشونه یعنی چی؟ یعنی نمینویسه تو نامه عمل من اون عمل کاستی دار رو، ضعف دار رو. یعنی نمره 10 خدا 20 مینویسه، نمره کامل رو میذاره، عمل کامل رو ثبت میکنه اگه اخلاص باشه و ایمان و عمل صالح. بعد چی؟ بعد فرموده که من به بهترین اون عمل به شما پاداش میدم. یعنی نماز کامل پاداشش چقدره؟ من اون پاداشو بهت میدم. تو همین نماز دست و پا شکسته ای درب و داغون رو فقط به خاطر من بخون. اون اخلاص مهمه براش، نیت خیلی براش مهمه. با چه میزانی الان داری این عمل رو انجام میدی؟ الان کمک کردی به این بنده خدا؟ میزان چی بود؟ نیت چی بود؟ اگه فقط خدا بود، اون چه مشکلش حل بشه با این کمک تو، چه مشکلش حل نشه، فرقی نمیکنه. به بهترین اون عمل، بهترین اون عمل چیه؟ در صورتی است که اون مشکلش حل بشه کامل. خب چه بسا یه زندگی کامل رو خدا نوشته که تو برای اون فراهم کردی، نیت خالص بوده. یعنی نیت کردی که به خاطر خدا فک و رقبه کنی، یه آدم گرفتار رو نجات بدی، اون گردنه رو بری بالا. شاید نشده در واقع، شاید هیچ دردی از اون درمان نکرد اون مقداری که من به این کمک کردم، ولی خدا کاملش رو می‌نویسه. اینقدر پس مهم شد اینکه آدم چیکار کنه؟ آدم سعی بکنه در راه خدا و تلاش بکنه که اون شکلی که خدا میخواد اعمال رو انجام بده. کاستی ها رو همه رو خدا قول داده من میبخشم. اینه که ما امید داریم یار بشیم برای امام زمان دیگه، وگرنه با این مدل زندگی کی میتونه یار امام زمان بشه؟ کی میتونه همنشین اهل بیت بشه وقتی من معصوم نیستم؟ چجور میخوام همنشین معصوم بشم؟ پس بالاخره این وسط باید یه بخشش، یه چیزی اتفاق بیفته، یه پوشیدنی، یه ستار العیوبی، یه چیزی این وسط باید بیاد به فریاد ما برسه. این خیلی معنای دین رو به شدت زیبا میکنه، به شدت امیدوار کننده میکنه دین خدا رو. چرا؟ چون خیلی از آیات رو شما میخونید احساس ناامیدی به آدم دست میده، میگه خیلی سخته واقعا، من چجوری بتونم اینجوری زندگی بکنم؟ خود بحث اخلاص، اصلا ما اصلا میفهمیم اخلاص یعنی چی که حالا بخوایم انجام بدیم. اینا رو دیگه باید تلاش بکنیم، هر لحظه تذکر، هر لحظه توسل که خدای من هر عملی دارم انجام میدم، الان یه کلاس قرآنم که میام، خدایا فقط به خاطر اینکه تو دوست داری، فقط به خاطر اینکه تو گفتی تنها راه رسیدن من به تو هست. من اصلا نه مدرکش برام مهمه، نه کسی بگه این کلاس قرآن رفته، نه کسی بخواد به من جایزه بده، هیچی، هیچ کدوم اینها بر من مهم نیست. مهم خود این قرآنی هست که باید من رو به تو برسونه، من به خاطر اینکه تو دوست داری دارم انجام میدم. این خیلی فرق میکنه. ازدواجی که ما انشالله میخواییم انجام بدیم، این فقط به خاطر خدا باید باشه تا ارزش پیدا بکنه. میگه تو نیت بکن فقط به خاطر خدا، تلاشتو بکن که اتفاق بیفته، یا اتفاق میفته یا نمیفته. چه بسا یه فردی مجرد از دنیا بره ولی اونجا براش متأهل نوشتن، یعنی پاداش متأهل رو خدا بهش بده. چرا؟ چون نصف ایمان دیگه، کم که نیست. شما هرچی دست رو بزنی متأهل نباشی نصف ایمانه دیگه، خودش گفته دیگه، ما که قانونا رو نمیتونیم تغییر بدیم. ولی یه موقع بینی یکی مجرد از دنیا رفته، ایمان کامل رو براش نوشتن. خب از کجا اومد؟ نیت کرده بود و تلاش هم کرده بود، نه فقط نیت. نیت به اضافه تلاش، یعنی مانعی ایجاد نکرده بود برای این قضیه، تسلیم بود، تسلیم امر خدا بود، منتها امتحانش شد، حالا به هر دلیلی. این هست که هم ما قضاوت نباید بکنیم، یعنی ممکنه شما، این خیلی الان زیاد شده، ممکنه شما یه مادری رو ببینید که خیلی مذهبی هست، مثلا دخترش داره کنارش را میره بد حجابه، شما حق نداری بگی مادره چرا تربیتش نکرده، شاید تلاشش رو کرده ولی جواب نداده دیگه، ما از حضرت نوح که بالاتر نیستیم که، درسته؟ شاید تلاشش رو کرده، نیتش هم خالص بوده ولی فعلا جواب نداده. حالا از آینده هم که آدم خبر نداره، بعضی از همین بچه‌ها یه بچه‌های خیلی خوبی میشن بعدن که هیچ مؤمنی به گرد پاشون نمیرسه. شما کتاب شاهرخ زرقام رو بخونید، حر انقلاب اسلامی اسمش، ایشون تا قبل انقلاب هر کاری بگی کرده بوده، از این لاتا بوده، از این لاتایی که تو خیابونا بودن اینا. و بعد از انقلاب عاشق امام خمینی میشه، میره جنگ و یکی از شهدایی هست ایشون که اولا هیچ وقت جنازش بر نگشت و صدام برای سرش جایزه گذاشته بود، یعنی هر کی سر اینو بیاره، یه مبلغ خیلی زیادی گفته بودن هر کی سر اینو بیاره ما بهش جایزه میدیم، یعنی اینقدر تأثیر گذاره در این برنامه شده بود، یه آدم معمولی نبود واقعا. خب چی شد یه هایی به فاصله شاید مثلا 2-3 سال میگه از فرش به عرش میرسه انسان، این اتفاق میفته براش. خب حالا پس سوال میشه دیگه، میشه که سوال، این سوال هست که پس اونا چی؟ اون گناه ها چی؟ اون فسق ها چی؟ اون شراب خوری ها چی؟ ها؟ اینا چی میشه تکلیفش؟ آره، بدی ها رو میپوشونه. وقتی ما خالص بشیم، اثری که اخلاص داره اینه که کاستی ها رو میپوشونه، پاک میکنه. آره. الان شما حر ابن یزید ریاحی رو، خیلی عجیبه برنامه جناب حر، ایشون تا اون لحظه آخر که اومد طرف امام حسین و به شهادت رسید تو سپاه یزید بود، یعنی جزء ملعونان الالعبد عالم بود، بدترینشون ها، چون فرمانده سپاه بود، جزء لیدرها بود، یعنی آدم معمولی هم نبود، سیاه لشکر و فلان این حرفا، خیلی اوضاع خراب بود قبل از اینکه بیاد طرف امام حسین. ولی شما الان ایشون یکی از افرادی هست تو زیادعاشورا داره میگه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا، یعنی یکی از ایناست، یکی از ایناست که کنار اسم امام حسین داری بهش سلام میدی. خب ببینید اینقدر ارزش داره برگشتن به طرف خدا، با خدا زندگی کردن و نیت ها رو خالص کردن. اینه که انسان مؤمن نگران گذشته نیست. خیلی از خانما میان سوال میکنن، میگن که ما الان نمیدونستیم ما سوره ها رو، ما یه عمر با شرک زندگی کردیم، یه عمر با ندونم کاری و جهالت و کف زندگی کردیم، الان چیکار کنیم؟ واقعا نمیخوایم دیگه اون شکلی باشیم. استغفار کن و استغفر و انه کانه. وقتی یاری خدا میرسه فت ایجاد میشه، یه موقع فت توی دل ماست دیگه، اون گره های دل رو باز میکنه. وقتی فت ایجاد شد وظیفه چی بود؟ تو سوره نصر فسبح به حمد ربک و استغفر. بیا برگرد، شکر کن، تسبیح کن، شکر کن، بدون که خودت هیچی نبودی، خدا الان دستتو گرفته. نگو من خوب شدم، نگو من حالا دیگه میخوام خوب باشم. او خدایا ممنونم که منو به این راه آوردی، از این به بعد کمکم کن که بتونم همونطوری باشم که خودت میخوای و تمام اشتباهات من رو ببخش. مطمئن باشید خدا خواهد بخشه، مطمئن باشه، شک نکنید. کسی شک کنه شرکه، خدا به شرکش واگذارش میکنه. شک بدترین چیز برای ایمانه، شک به این چیزایی که خدا توی قرآن آورده. الان این غاشیه که روز فراگیر هست داره میگه دو تا چهره بیشتر اونجا نیست. یا آدم سرفکنده است از یک عمر عمل، نمیگه عمل نکرد، میگه سرفکنده از یک عمر عمله، منتها عمل چی؟ عمل غیر الهی، عملی که همه شرک بوده، منیت بوده، حرف مردم بوده. اما یه گروه هستن که وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه، تلاش کرد اونجوری باشه که خدا میخواد، حالا شده یه ساعت قبل مرگش فهمید حق چی هست، ولی همون یه ساعت رو گفت خدای من میخوام اونجوری باشم که تو میخوای، تلاش کرد باشه، وقت اون شخص بمیره به ایمان کامل مرده. اینه که نگران کسی هم نباید باشیم، کسی بخواد خدا رو، خدا شده لحظه آخر مرگ هدایتش خواهد کرد. نگران کسی نباشید اصلا، نگید آخه تفلکی ها نمیدونن فلان این هوا، بخوان خدا میرسونه، شک نکنید. و این سعیه برای خدا خیلی مهمه، ما تلاش میکنیم که یاد بگیریم و عمل بکنیم، حالا دیگه نتیجه هرچی شد دیگه ما تکلیفمون روشنه، مشکلی نداره. اونا رفتن نارن حامیه، اینا چی؟ فی جنت عالیه، در بهشت های عالی. عالی چه درجه ایه؟ دیگه بالاترینه دیگه، درست؟ الان تو مدرسه هم میخوان نمره بدن، اول چیه؟ نیاز به تلاش، بعد چی؟ بعد قیقه، قابل قبول، بعد چی؟ بعد خوب، بعد خیخه، بعدش هم عالی. یعنی نمره 20 میخوان به کسی بدن، چی میدن؟ عالی میدن، که معلوم بشه که این خیلی خوبا مثلا 18 بوده تا 19 و نیم، این دیگه عالیه، این 20ه. حالا میگه فی جنت عالیه، یعنی جنتی که دیگه هیچی کم نداره، بالاترین درجه است. آره، حالا توی جنت چه خبره؟ اونجا که خیلی افتضاح بود، نمیتونیم برگردیم حتی نگاه کنیم، خیلی وحشتناک بود. اینجا چیه؟ لا تسمع فیها لاغیه، به عنوان اولین اثر و اولین پاداشی که این افراد بهشتی ها دریافت میکنن، خدا میفرماد که نمیشنون در آن هیچ لغوی. لاغیتن یعنی هیچ لغوی، تنوینش تنوین اسم این مدل تنوین چیه؟ که همه رو دربر میگه، میخواد کلن نفی کنه یه دونشو، فکر کنم تنوین تحقیر بهش میگن، یعنی کوچکترین لغو، هیچ لغوی اونجا نیست، حتی یه دونه، حتی یه لغو کوچیک. یه لغو کوچیک هم نباشه یعنی هیچ نوع لغوی نیست. این خیلی توی قرآن تکرار شده که این جزو یکی از مهمترین نعمت‌های بهشت اعلام میشه، لا تسمع فیها لاغیه. و اون استفاده که ما میتونیم ازش بکنیم این هست که خب مؤمنین رو خدا توی قرآن افرادی معرفی میکنه که از لغو گریزان هستن، والذین هم عن اللغو معرضون، همون سوره مؤمنون که براتون خوندم، ادامهش این هست که مؤمنون کسانی هستن که از لغو گریزانن، یعنی دنبال لغو نمیرن، اگه با لغو برخورد بکنن اعراض میکنن. آلوده یه لغو نمی کنن خودشون رو. لغو چی هست؟ لغو عمل بیهوده است، بیخاصیت. یعنی نه تنها گناه نمی کنن که عمل بیخاصیت و بیهوده هم انجام نمی دن. مثل چرت و پرت گفتن، چرت و پرت دیدن، چرت و پرت شنیدن، چرت و پرت خوردن، اینا لغوه. اگر گناه نباشه، اگر گناه نباشه، یعنی شما الان کلام گناه رو مد نظر داشته باشید. خدا تو قرآن فرموده که استهزا است، عیب‌جویی هست، بعد لقب زشت دادن سوره حجرات، بعد عرضم به حضور شما که غیبت کردن، اینا کلام مصادیق کلام گناه. خب چند تا شوال گفتیم، اینها نه تنها اینها رو به هیچ عنوان دیگه انجام نمیدن، بلکه لغو هم نمیگوین، نمیشنون، نمیبینن، نمیکنند. درست شد؟ این لغوی که انسان چرا حالا لا تسمعو، چون بیشتر تو شنیدنی هاست و گفتنی ها لغو، یعنی زبان خیلی نقش مهمی توی بحث لغو داره و گناه. حالا اینها در معلوم میشه این تجسم چیه؟ تجسم این همین دوری کردن اینها از لغو، این میشه که اون دنیا دیگه راحتن، دیگه لغو نمیشنون که بخوان به سختی بیافتن برای دوری کردن از لغو. چون یکی از مبارزه با نفس های مهم مؤمنین در دنیا همین برنامه است که واقعا سخته و واقعا فشار میاد با آدم و واقعا انسان رو باعث میشه که آدم از جمع دیگه نمیتونه با جمع خیلی زندگی بکنه. یعنی آیت الله حسنزاده عاملی هم فرمودن که کسی که به خدا میرسه تنها میشه. چرا؟ چون واقعا جنسش متفاوت میشه با بقیه افراد. الان خانوما دور هم میشینن چی میگن؟ با چی کیف میکنن؟ با همین حرف دنیا زدن، با حرف دنیا زدن کیف میکنن. بعد یه مقدار که حرفاشون رو میزنن، حرفاشون کم میاد، میرسه به فلانی و فلانی. درسته؟ یعنی از لغو شیطان شروع میکنه، به گناه میکشونه معمولا. الان کسی که بیکاره و همینطور تلویزیون روشن میکنه به دیدن یا گوشی دست میگیره که حالا وقت تلف بکنه، خود به خود بعد از یه مدت دیگه اون لغو ها تموم میشه، میرسه به چی؟ اون لابله ها دیگه آخرش به گناه ختم میشه. یعنی دیگه حالا پس حالا اینم ببینیم چی هست و حالا اونم ببینیم چی هست و یه همچین چیزایی. اینه که مؤمن تلاش داره که از لغو گریزان باشه و همراه اون افرادی که آلوده به لغو هستن نباشه و حضور پیدا نکنه و تلاش میکنه که از این جمع ها فاصله بگیره. یکی از سخت‌ترین مبارزه با نفس هاست. یعنی شما وقتی الان نگاه میکنید عموم مردم در حال چرت و پرت گفتنن، قبول دارین اینو؟ یعنی دو دقیقه هم که همون میبینن متاسفانه حرف خوب خیلی رد و بدل نمیشه. خب به خاطر همینه که سخت میشه زندگی واقعا برای مؤمن. اینه که میگن دنیا زندان مؤمنه. یعنی زندان چجوریه که تنگه برای آدم و هر لحظه دوست داره به ملاقات خدا برسه. اینه که مؤمن عاشق شهادته، عاشق این هست که سریعتر به ملاقات با خدا برسه. این دنیا رنگ باخته در برابرش. حالا اینجا به عنوان یکی از نعمت‌های بهشتی، خدایش نعمت بزرگی هست که اونجا دیگه لغو نباشه که آدم بخواد ازش دوری بکنه. یعنی هر چی که اونجا هست، حتی شنیدنی‌ها چی هستن، همه مفیدن. همه مفید باشن، هر لحظه تقرب و لذت‌های عاشقانه‌ای که همه نتیجهش وصل به خداست، همه نتیجهش تقرب به خداست. فیها عین جاریه، در اون چشمه‌های جاری هست، یعنی کنایه از نعمت فراوان هست. جایی که بگید آب باشه، الان شما میخواید تفریح هم که برید طبیعت میگردید، جایی که آب باشه، این هم تراوت و شادابی رو داره میرسونه، هم اون خنکی هوا، لطافت هوا و هم نعمت‌های فراوان. فیها سرور و مرفوعه، در اون تخت‌های رفعت داده شده است. رفعت داده شده یعنی دارای مقام بالا. کلن تخت سرور کنایه از تخت سلطنت در نعمت‌های بهشتی. یعنی اینها سرور جوانان بهشت هستن، سرورن، آقان، اونجا فرمان روایی میکنن. حالا اینا درجه بندی داره دیگه، همه که روی این تخت ها نمیشینن. و اکواب موضوعه، کوب به معنای چیه؟ اون ظرف هایی که اونجا هست، اون تنگ ها، اون ظرف هایی که قراره اون نوشیدنی های بهشتی درش قرار بگیره، اینها چیده شده است، آماده است، یعنی نیاز به این نداره که اونجا کار بکنه، یک عالمه خدم و حشم اونجا خدا آفریده فقط برای خدمت کردن به بهشتیان. یعنی اونا اصلا هدف خلقتشون این هست که خدمت کنن به بهشتیان و عاشقانه هم خدمت میکنن، یعنی لذت میبرن از این که در خدمت بهشتی ها باشن. مثل چی؟ مثل اون غلامی که در خدمت امام قرار میگیره، چجوریه که عاشقانه خدمت میکنه به امام با معرفت و عشق، این شکلی هستن. یعنی خیلی هم خوششون میاد که الان این هست. توی دنیا معمولا این نیست، یعنی کسی که کارگر یه شخص دیگه هست و داره کارهای اون رو انجام میده، خدمت اون شخص رو میکنه، عموما به خاطر نیازشه نه به خاطر عشقش. یعنی من هرچی فکر کردم جز اهل بیت چیز همچین چیزی تو ذهنم سراغ ندارم که یه کارگری از کارگری خودش برای شخصی که متمول هست راضی و خوشنود باشه و عاشقانه انجام بده. معمولا به خاطر اینه که یه شغلی داشته باشم یا یه بالاخره زندگیم بگرده، یه همچین چیزی نیاز دارم الان به این خدمت کردم. ولی اونجا این برنامه نیست، اونجا همه چی عاشقانه است و اصلا هدف خلقت اینها این هست که در خدمت باشن. و نمارق و مصفوفه، بالش هایی به صف گذاشته شده، و زرابی و مبسوسه، فرش هایی زربافت، یعنی اون تار و پود های اون فرش از طلاست. دیدید تا حالا؟ نیست، نه نگردید، نیست. فرش زربافت اصلا در دنیا نیست، چون طلا یه چیز خیلی نرمه و وقتی که خیلی نازک میشه این استحکام نداره که بتونن باش چیزی درست بکنن. و مثل همون بلورهایی که از نقره درست میشه که تو سوره انسان فرمودن بلورهاش از جنس نقره است، قواریر من فزتن، فرشهاش هم از طلاست. منتها شما تو دنیا نه بلوری میبینید که از نقره درست شده باشه، نه فرشی که از طلا درست شده باشه. پس معلوم میشه که اون جلوه ملکوتیش هست، جلوه اون دنیایش هست، یعنی احتمالا خواص چیزها هم متفاوت میشه، حداقل تا این حد متفاوت میشه که یه چیز دیگه ازش تولید میشه. خب این بالاخره چیز جالبی باید باشه، باید دعا کنیم که انشالله روزمون بشه ببینیم. آره، حالا کنایه از زیبایی همه چیزم هست دیگه، یعنی چقدر زیبا میشه اون فرش. یه دلیل این که خدا توصیف کرده نعمتهای بهشتی رو توی قرآن، ببینید الان خب خانم ها باشن خیلی خوششون میاد و من یه پیامی دیدم توی ترکیه از وقتی که کرونا اومده، یه آقای طلا فروشی واشته ماسک هایی از طلا درست کرده برای عروس خانم ها، به قیمت های خیلی گزافی داره اینا رو میفروشه و مشتری حسابی هم داره. خیلی جالبه. ببینید چند درصد مردم مگه انقدر پول دارن؟ بعضی ها حاضرن پول قرض کنن، هرچی دارن بفروشن، ولی بعضی چیزها رو داشته باشن. قبول دارید اینو؟ این یعنی میخوام بگم اگه الان هم خدا در دسترس بشر قرار داده بود، حتما یه عده‌ای بودن که میخریدن فرش طلا و از اینجور چیزا. خب چرا خدا این نعمت‌ها رو به این شکل وصف میکنه؟ مؤمنی که عاشقه که دنبال این چیزا نیست، درسته؟ اصلا نباشم براش فرق نمی کنه، میگه من فقط خدا رو میخوام. کسی که عاشقه فقط معشوق میبینه دیگه، اصلا چیز دیگه نمیبینه. منتها خدا اینها رو وصف میکنه برای افرادی که اینها رو دوست دارن. که ببینید حتی اگر شما زیبایی های دنیایی رو هم دوست داشته باشید، اگه عقلتون کار بکنه میفهمید اینجاست نه اونجا. یه چند روز دنیا رو، یه چند ساعت دنیا رو اگر چشم برهم بذاری به زیبایی های دنیا، اون وقت پاداشش، تجسمش این هست که اصلا به عمرت ندیدی زیبایی هایی که به عمرت ندیده و اصلا قابل وصف نیست. حالا دو سه تا دونش رو خدا اینجا برامو گفته که یه مقداری تصور بتونیم بکنیم که در چه حدی هست و تشویق بشیم که بیایم به سمت خدا و به راه خدا. در صورتی که خب اینو تقریبا گفتن که برای قشر عوام خدا گفته توی قرآن، وگرنه کسی که میخواد خاص باشه و عاشق باشه خیلی کار به این چیزا نداره، ولی هر طوری که حساب بکنیم آدم عاقل کدوم یکی از این دوتا گروه رو انتخاب میکنه که باشه، چه عوام چه خواص، یعنی چه اونی که دنبال بهشته چه اونی که دنبال بهشت هم نیست فقط خداست، دنبال رضوانه. خب غیر از اینه، خب چه جوریه که پس اکثریت مردم نمیپذیرن؟ خیلی عجیبه، این نشون میده که عقل از بین رفته، نشون میده که دنیاگرایی باعث میشه عقل آدم از بین میره، باید بترسیم از دنیاگرایی. اونی که نمیدونه اگه طالب باشه خدا بهش میرسونه. خود فانی بودن دنیا رو آدم نمیدونه؟ دل بستن به چیز فانی جهالت یا عقلانیت؟ اگه انسان عقلش کار بکنه خود به خود اصلا دینم بهش نرسیده باشه میفهمه که این دنیا فانی، این ارزش ندارم بهش دل ببندم، ارزش نداره براش گریه کنم، ارزش نداره دنبالش بودم همه ی عمرم رو. ولی خیلی عجیبه که اکثریت انسان ها متوجه نمیشن. چرا؟ چون دنیا عقل دل آدم رو کور میکنه، نمیفهمه دیگه. خدا فرموده یه مقدار انسان تو ادعا پیش بره. سوره بقره رو شما بخونی؟ یعنی چی؟ یعنی بگه من دین دارم و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنی. یعنی ادعاش این هست که من خدا روز قیامت رو باور دارم، ولی در واقع ایمان نداره، میره دنبال دنیا و رسول رو میفروشه به دنیاش، نمیاد به رسول ایمان بیاره، قبول نمیکنه به رسول ایمان بیاره، به ولی خدا. میگه من ایمان دارم به خدا روز قیامت، نیاز ندارم به ولی خدا به قرآن بیام ایمان بیارم. همونجا در وصف اینها خدا فرموده که سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون. میگه این انسان به جایی میرسه که مثل یه آدم گنگی که کر و لال هست، کر و کور و لال، گنگ، یعنی هیچی نمیفهمه این انسان. هر چی هم بگی، قشنگترین آیه های دنیا رو هم براش بگی و توضیح بدی، باز نمیفهمه. چرا؟ چون دنیا کور میکنه آدمو، چشم دل رو کور میکنه. و این مرض قلب که اومده توی قرآن این همه تکرار شده، منظور حب دنیاست. اگه دست به دامن ائمه میشیم برای شفای مریضامون، بدونیم مرض جسم اونقدر مهم نیست. اون چیه که مهمه؟ مرض قلبه که مهمه، که اون حب دنیاست. باید دعا کنیم، باید هر وقت میگیم خدایا اللهم اشفه کل مریض، منظورمون کیا باشن؟ منظورمون همه اون قلب‌های مریضی باشن که حب دنیا باعث نفاق و شرکشون شده. اون درمان بشه مرض جسم اصلا مهم نیست. حضرت ایوب علیه السلام پیامبر معصوم خدا بود، جوری بدنه ایشون به کرم افتاده بود، احدی حاضر نبود طرفش بره، حضرت ایوب. اگه اون نشانه بدیه، چرا باید پیامبر معصوم خدا که هیچ گناهی نداره همچین مریضی بگه؟ خب پس معلوم میشه مرض جسم چیز بدی نیست. حتی یکی از علما فرموده بودن که کسی که سرطان میگیره، چه بسا سرطان نور هست و اون رو هر لحظه به خدا نزدیک میکنه، همش که عذاب نیست. برای بعضی ها شاید عذاب باشه، ولی برای همه که عذاب نیست، امتحانشه، تقربشه، مایه صبرشه. خب اینا رو بفهمیم خیلی چیزا حل میشه. سیاق اول هشدار هست. چرا میگیم هشدار؟ تبشیرم اومده بود که برای چه میگیم هشدار؟ ببینید اول آورده وجون یامزن خاشعه رو اول آورده. وقتی اول میاره یعنی تاکید بیشتر کلام روی اون تیکه اوله، مهمتره که اول آورده. پس اینجا انذار حرف اول رو داره میزنه و تبشیر در سایه اون انذار میاد که بگه اگه بیاید قبول بکنید پاداشتون محفوظه، فکر نکنید که چیزی رو از دست دادید. چهره ها در رویداد فراگیر قیامت یکسان نیستند، چهره های خار و زبون خواهند بود. کسانی که از اعمالشان جز رنج نصیبی نبردن و عذاب میشوند، ولی چهره های خرم و شادابند که از تلاش خیش رضایت دارن و پاداش میگیرن. حالا این فضای سخنش چی میشه؟ نشو جهت هدایتی. فضای سخنش چیه که لازم این آیات نازل بشه؟ فضای سخن دردی هست که باعث شده سوره نازل بشه، حالت نامطلوب قبل از سوره است. جهت هدایتی اومده اون درد رو درمان بکنه، حالت مطلوب بعد از سوره است. حالا این حالت مطلوب اینه، حالت نامطلوب چیه؟ ببینید الان اینجا داره معرفت میده نسبت به غاشیه، روزی قراره بیاد که چهره ها با هم یکی نیستن. پس معلوم میشه که درد کجاست. مردم فهم میکنن که چهره ها با هم یکی هن اون دنیا، یعنی هر مدل من زندگی بکنم فرق نمی کنه. این اون درد اساسی که الان هم هر کی نابود بشه به همین درد نابود میشه. یعنی همه با هم معذرت میخوام این حرفو میزنم، ولی چون واقعیته باید بزنیم. ما دیگه با کسی خدا تعارف نداره که. یه استاد اخلاق داشتیم ایشون میگفتن مردم گوسفندی زندگی میکنن. گوسفندا میدونه چه جوریان؟ یه دونه گوسفند رهبر گروه، زنگوله میندازن گردنش، هر جا اون بره بقیه دنبالش میرن. حتی بره خودشو بندازه تو دره، دونه دونه گوسفندا پشت سر این خودشونو میندازن. مردم گوسفندی دارن زندگی میکنن. یعنی یه کافیه یه نفر که صاحب نفوذه، یه چهرهیه، یه سلبریتیه، یه کسیه که بقیه میشناسنش و دوستش دارن، یه کاری انجام بده، آقا همه میرن دنبال این. قیافه این چه شکلی؟ من میخوام شکل این بشم. سبک زندگیش چه شکلی؟ من میخوام این شکلی بشم. این با کلاسه، این خوبه. بعضی عاشق یه بازیگر هستن، عاشق یه بازیکن فوتبال هستن، عاشق یه شخصیتی هستن که میگن آ این زندگی اینه. اون تلویزیونش عوض کنه اینا عوض میکنن، این فرشش عوض کنه اونا عوض میکنن. یعنی یه مدت شما دقت بکنید توی زندگی ها، وقتی یه چیزی عوض میشه خود به خود همه زندگی ها عوض میشه. بعد یکی نداشته باشه همه میگن نگاه کن این از مد افتاده، عقب مونده است. الان مود چیه؟ مود همینه دیگه. مود گوسفندی زندگی کردنه، یعنی یه چیزی رو زیبا جلوه میدن بقیه میرن طرفش. اصلا به این فکر نمیکنه که آیا من این اصلا نیاز زندگیم هست، آیا با این اصلا میتونم زندگی کنم یا نه. بعضی اینقدر زجر میکشن برای اینکه مود به چی میگن، با مود پیش برن و با مود زندگی بکنن. از وقتی که شوالی های تنگ و مد کردن، کیسه تختان برید ببینید چقدر زیاد شده. کیسه تختان
از این فیلم کیمیا شروع شد.
حالا هرچی، نه بابا خیلی وقت قبلش بود. الان فیلم های دهه 60 رو ببینی، لباس ها چجوری بود؟ یه مانت های گوشاده بلند میشن، یه اپول های گنده هم اینجا میذاشتن که حجم بدن دیده نشه اصلا. همه اینجوری بودن. بعد هی یواش یواش چی شد؟ تنگتر کوتاهتر، تنگتر کوتاهتر. دیگه حیای الان وجود نداره. الان شما میری مانتو میخری، بعد میخوای وضو بگیری آستینش نمیره بالا، اینقدر که تنگ. الان یکی از مصیبت ها چی شده؟ لباس خریدن شده. آدم اگه بخواد مثلا راحت باشه جنسش، نمیدونم چیزش، مدلش، فقط با توسل گیر میان. قبل بازار باید صلوات خاصه از زهرا رو آدم بخونه، بره تا از زهرا روزی بکنه، هم وقتش تلف نشه تو بازار، نخواد خیلی بگرده، هم این که یه چیز خوب متوسطی که قیمتش هم خیلی گرون نباشه آدم بتونه گیرش بیاد. اینه که دیگه کم کم باید دعای فرج رو جدی گرفت، چون خیلی دیگه داره زندگی رو سخت میکنه به مؤمنین. ابلیس و اعوان انصارش، اونهایی که قسم خوردن نذارن ما ایمان داشته باشیم، قسم خوردن. چرا نوجوانهای ما نباید، عذر میخوام، پریود منظم داشته باشن؟ چرا تغذیه فاسد، لباس پوشیدن فاسد، سبک زندگی فاسد؟ بدن فاسد میشه دیگه، درسته؟ پر از سوداست. چرا حوصله نداره؟ مغز سرد شده. مغز اگر گرم باشه چرا نباید حوصله داشته باشه؟ چرا اعصاب خورده؟ اینا رو باید بریم دنبالش، میارزه باور کنید سعی کنیم براش. حالا یا نتیجه میگیریم یا نمیگیریم، اونش به ما ربطی نداره دیگه. خدا گفته سعی بکنیم، سعی میکنیم. خدا یا اینجا خودت دست ما رو بگیر که بتونیم انشاءالله. توی سیاق دوم نگاه کنید شما الان اینجا، پس فضای سخن شد غفلت از متفاوت بودن چهره ها در روز غاشیه، درست شد؟ اینجا این سیاق اومد بگه چهره ها با هم یکی نیستن، طبق سبک زندگیت معلوم میشه اون دنیا قرار چه عاقبتی داشته باشه. حالا اینجا دقیقا نگفت چرا جدا شدن، گفت اون عمل کرده ولی عملش فقط خستگی داشته براش، اینم سعی کرده ولی از سعیش راضیه. نگفت دلیل تفاوت چی بود، چی شد که اونم عمل کرد نشد، این سعی کرد و راضی شد. دلیل رو نگفت، دلیل رو تو سیاق دوم قرار بگه، ریشه یابی میخواد بکنه، ریشهش چی هست. با چند تا سوال شروع میکنه، این سوالات رو دقت بکنید، این سوالات معلوم میکنه که مشکل کجاست. میفرماد که چی؟ من ساعت هم جلوم نیست، این مقدار زمان از دستم میره. بسم الله الرحمن الرحیم. اینو نوشتین؟ میفرماد که افلا ینظرون، پس آیا نظاره نمی کنن؟ نظاره نمی کنن یعنی چی؟
یعنی
نظاره با دیدن فرق میکنه. دیدن شما چشم تو باکن همه چی رو میبینه، ولی ممکنه اینجا بری خونه یادت نیاد که دقیقا چه تابلوهای اینجا بود. چشم دیده ولی دقت که نباشه تو ذهن نمیمونه. پس دیدن با دقت و تأمل رو میگن نظاره. حالا اینجا خدا داره میفهمد که پس آیا نظاره نمی کنن به چی؟ الال ابل، به شطور. نظاره نمی کنن که چی؟ کیفه خلقت. آیا نظاره نمی کنن به شطور چگونه خلق شد؟ یعنی چی؟ چگونه خلق شد؟ نمیگه که الال ابل خلقت، کیفه خلقت، کیفیت خلقت رو میگه. کیفیت خلقت همون ربوبیته، چون خدا وقتی خلق میکنه با ربوبیتش خلق میکنه دیگه، ذره ذره هی رشد میده، نیازهاشو برطرف میکنه، میشه چی؟ تقدیر میکنه و اون خلقت اتفاق میفته. خب پس آیا نظاره نمیکنه به شطور چگونه خلق شد؟ خب پس معلومه که باید آدم بره چیکار کنه، نظاره کنه به کیفیت خلقت شطور. چند تا شما فقط براتون میگم، چون قبلا مردم با شطور خیلی زندگی میکردن، این براشون ملموس بوده، میدونستن خواص شطور رو، خصوصیات شطور رو و همه چیز شطور رو میدونستن، منتها ما چون ممکنه ندیده باشیم، باش زندگی نکرده باشیم، نمیدونیم. حالا من کلیپش هم داشتم، اگه پیدا کردم براتون تو گروه میذارم. ببینید شطور یه پاهایی داره که اینا تو رمل فرو نمیره، تو رمل، تو خاک رمل فرو نمیره. الان شما بخواید روی خاک رمل را برید، یه مدت را برید خسته میشید، چون انرژی میبره، هی پا فرو میره، باید هی در بیاری دوباره بذاری. این پاها تو رمل فرو نمیره، به راحتی میتونه بدوه روی رمل. یعنی چی؟ یعنی توی بیابان به راحتی میتونه حرکت داشته باشه و بره. دو تا پلک داره، یه پلک شفاف داره، یه پلک ضخیم. وقتی که خاک میاد پلک شفاف رو میبنده، میتونه راحت به راهش ادامه بده. پلک ضخیم رو برای خواب فقط میبنده. خیلی جالبه ها. الان ما بریم تو بیابون باد بیاد، من میتونی قدم از قدم ورداری. خب یکی بعد اون کوهانی که داره و کیسه ذخیره آبی که درون بدنش هست، باعث میشه که 30 الی 40 روز بدون آب و غذا میتونه تو بیابون زنده بمونه. خیلیه ها، خیلیه. حتی من شنیدم ولی نمیدونم چجوری، ساربان اگه تشنش بشه، آب نداشته باشه، میتونه از ذخیره آب شطور بخوره. چجوریشو نمیدونم ولی شنیدم میشه این کارو کرد. بعد تنها حیوانی هست که تمام چیزاش مفیده، حتی ادرار و مدفوعش. نه نه این از قبل بوده. تنها حیوانیه که همه چیزش قابل استفاده و مفیده. حالا برای چی شد دیگه؟ باید از طبیب پرسید که برای چی خوبه. من نمیدونم برای چی خوبه، ولی حتما چیز خوبیه که مفیده دیگه. حالا این شتر سراسر اعجاز، بعد یک حیوان 100% رامه، اصلا وحشی نیست. اصلا اسب چرا وحشیش هم هست، ولی چی؟ این به شدت رامه، رام بشره، آماده است برای اینکه بشر استفاده بکنه و از منافعش بهره مند بشه، زندگی کنه باهاش. خب حالا اینا همشون تقریبا شتر داشتن، یعنی اصلا یکی از مرکب. الان چجوری اکثر مردم ماشین دارن؟ اون موقع اکثر مردم چی بودن؟ شتر داشتن. حتی اونی که خودش هم نداشت بالاخره با شتر کار میکردن. این چیه؟ این خدا میگه که برید نگاه کنید من چگونه خلق کردم این رو. حالا دیگه چی؟ و الی السما، آیا نظاره نمی کنن به آسمان؟ کیف رفعت، چگونه برافراشته شده؟ اصلا شما سقفی میبینید اینجا، مثلا یه جای آسمان تموم شده باشه، هر چقدر رفتن تو فضا، ما که دسترسی نداریم، ما فوقش یه هواپیما سوارشیم بریم تا بالای ابرا، هر چقدر تو فضا رفتن به تهش نرسیدن. خب این یعنی چی؟ یعنی برافراشته است، عظیمه، یعنی هر چقدر بری تو سقفش رو نمیتونی ببینی. آیا نمیبینن چجوری این آسمان برافراشته شده بالای سرشون؟ دیگه و الی الجبال کیف نسبت، به کوها نگاه نمی کنن چجوری اینا نصب شده؟ جالبه، نصب شده، میخو نصب میکنن، درسته؟ میزنن یه جایی نصب میکنن. شما نگاه کنید توی ساختار کوه، نقشه‌ای که داره کوه، ما فکر میکنیم اینه، درسته؟ در صورتی که این همون داخل زمین هست، این همین که روی زمینه به همون میزان داخل زمین هست. بله، هر کوهی هم منزه خودش، این میخ رفته تو زمین. حالا اینو خدا میگه آیا نظاره نمی کنه چجوری من اینو نصب کردم؟ و تمام مهد بودن زمین به خاطر وجود کوه هاست. اینه که زیاد که تونل درست میکنن زلزله زیاد میشه، استحکامش کم میشه. الان شما همین میخو در نظر بگیر، سوراخ سوراخ باشه، استحکامش کم میشه دیگه، اون هوا میره توش بیاد میره. خب اینه که این باید نظاره بشه به این کوها. بعد میگه به زمین نگاه کنن، آیا نظاره نمی کنن به زمین؟ الالعرض کیفه سطحت، به زمین نگاه نمی کنن چجوری مسطح شده. الان شما خونتون تا اینجا اومدید مسطح بود یا نبود؟ خدایش مسطحه. اگه همش دره بود، دوباره کوه بود، دریا بود، سوراخ می شد یه هایی، نمیدونم ما میخواستیم چجوری زندگی کنیم؟ خدایش مسطحه. ما الان از قوم اومدیم اینجا راحت، ماشه زاجودیم اومدیم، مسطحه. و اگر خدا میتونست یک کاری کنه که همش کوه باشه، میخواستی چی کار کنی؟ مسطح قرار داده برای اینکه رام این انسان باشه، علم نجعل الارض مهادا باشه، یعنی تمام ابزاری رو که انسان نیاز داشته خدا روی زمین این بتونه راحت زندگی کنه خدا قرار داده. حالا آیا این انسان نباید نظاره کنه به شتر، آسمان، جبال و ارض که اگر یکیشون نباشه یه لحظه نمیتونه زندگی کنه؟ حالا این کلمه‌ای که توی همه اینها تکرار شد چی بود؟ کیفیتش، نه خود اصل وجودش. این زمین رو برو دربارش فکر کن. خداییش الان ما زمین زیر پامون هم سفته، یعنی هم این مثل باتلاق نیست که هر لحظه بری توش، هم نرمه. دقت کردین؟ یعنی اگه همش هم باز تخت سنگ بود چون نمیتونستی چی بکاری، هیچ مرده یا نمیتونستی دفن کنی، آب نمیتونست بره توش که ذخیره بشه، آب شیرین داشته باشی. فقط برو نظاره کن تو آسمان، همین آسمانی که هر روز داری میبینی انگار که نیست، حواست نیست که هست. همین اگه نمیدونم شکاف داشت، اگه آبا رو جمع نمی کرد، اگه ابرا نبودن، اگه باد نبود، اینا چجوری میخواست انسان زندگی بکنه؟ این آسمان برافراشته‌ای در آسمان که تازه محل چراغ‌های خدا هم هست، شمس و قمری که همه زندگی رو داره تنظیم میکنه و داریم باهاش زندگی میکنیم، کوه‌ها رو بریم درش نظاره کنیم. اگه همین کوه‌ها نبودن، یه لیوان آب شیرین گیر ما نمیومد که بخوایم بخوریم. همین کوه‌ها اینقدر خاصیت داره. بله. حالا خدا میگه که برو به کیفیت خلقت اینها نگاه کن. کیفیت خلقت همون چی هست؟
ربوبیت.
همون ربوبیته. یعنی چی؟ یعنی من دارم همه اینها رو تدبیر میکنم، مدیریت میکنم، تقدیر میکنم، هر لحظه اراده میکنم که اینها کار بکنن برای تو انسان و تو بتونی زندگی بکنی. اینجا خدا دعوت میکنه به چی؟ به تفکر در ربوبیتش. خب معلوم میشه که مشکل کجاست، که اگه آدم به ربوبیت خدا ایمان داشت که لازم نبود خدا تازه با سوال افلا ینظرون، یعنی شأن این هست که شما نظاره کنید، پس چرا نمی کنن؟ توبیخی هم هست. خب این نشون میده که فضای سخن چی هست؟ کفر به ربوبیت خداست. ربوبیت خدا رو این بشر قبول نداره. چون کفر به ربوبیت داره، نتیجه گیری میکنه که پس عملها فرقی با هم دیگه ندارن. یعنی همینجوری خدا فقط یه سری چیزی خلق کرده بدون هدف، بدون اینکه اهمیتی داشته باشه. در صورتی که اگر اهمیتی نداشت، چرا انقدر باید کیفیت مهم باشه؟ که دقیقا این چجوری خلق بشه که نیاز انسان رو برطرف بکنه؟ الان شطور هر کدوم از این خصلت ها رو نداشت، باز انسان نمیتونست درست ازش استفاده کنه. ذره هاش رو خدا تقدیر کرده که چطوری باشه که بهترین باشه و قابل استفاده برای این انسان. حالا تو چجوری میگی کیفیت اعمال اهمیت نداره؟ هر جور زندگی بکنی هیچی، هیچ فرقی نداشته باشه. اینجا اگه کیفیت مهمه، اونجا هم کیفیت مهمه. پس ریشه این که لازم بود سیاق اول بیاد که خدا بگه وجوهان این شکلی، وجوهان این شکلی، با هم یکی نیستن، این هست که مردم نمیخوان ربوبیت خدا رو بپذیرن. ربوبیت رو که نپذیرن، یعنی همه چی عبثه، همه چی عبثه. مثلا بعضی از انسان ها اصلا بیکارن، میشینن یه سری چیزایی درست میکنن، بهش میگه برشی درست کردی، میگه همین طوری بیکار بودیم، خوشمون اومد درست کنیم. یعنی هدف خاصی نداره برای درست کردنش. آیا واقعا خلقت خدا این طوریه؟ نعوذ بالله از روی بیکاری خدا برشه چند تا چیز درست کرده، مهمم نبوده چجوری باشه، اتفاقی اینطوری در اومده. مثلا شطور اتفاقی اینطوری شده، زمین و آسمون اتفاقی اینجوری عذاب در اومده، اینجوریه واقعا؟ خب پس اگه کیفیت این مهمه، کیفیت اونم مهمه، چون خدا داره میگه مهمه. خب این از این. حالا پیامبر، فذکر انما انت مذکر. پس تو برو تذکر بده، تو فقط تذکر دهنده هستی. چیو برو تذکر بده؟ همین آیه ها رو. برو توجه بده به این مردم، به کیفیت ربوبیت من در عالم. لست علیهم به مسیطر، تو بر اونها چیره و مسلط نیستی. یعنی نتیجه مهم نیست. ببین دقیقا لسعیه ها راضیه چی بود؟ یعنی تو برو تذکر بده، کار به نتیجه نداشته باش، تو وظیفت رو انجام بده. تو نمیتونی اونا رو مجبور بکنی ایمان بیارن، چون مسلط بر اونها نیستی و خدا نخواسته که باشی. چرا؟ چون بیارزش میشد دیگه. اختیاره که ارزش میده به ایمان، مجبوری باشه بی ارزش میشه. الا من تولا و کفر. فقط این جمله رو اضافه میکنم اینجا، الا استدراکه، میخواد جمله رو کامل کنه، الا استثناء نیست. به خاطر همین میگیم که الا اینجا لکن کسی که تولی بکنه از تذکر تو و کفر بکنه به ربوبیت من که محتوای تذکر رسول خداست، فیعذبه الله العذاب الاکبر، پس خدا عذابش میکنه به عذاب بزرگتر. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، قطعا به سوی ماست بازگشت آنها، سپس قطعا بر ماست حساب آنها. یعنی بازگشت و حساب کتاب و اینکه اینها بپذیرن تذکر یا نپذیرن با تو نیست، تو فقط کارت چیه؟ تذکر. پس معلوم میشه فضای سخن افرادی هستند که تولی میکنند از تذکر رسول خدا و کفر میکنند. چرا روی گردانی میکنن از تذکر رسول خدا؟ به خاطر اینکه ربوبیت خدا رو قبول ندارن. یعنی این خود این آیه ها که اومد نشون میده که مشکل مخاطب چیه. مشکل مخاطب توجه نداشتن به کیفیت ربوبیت خداست، نه خالقیتش. خالقیت رو قبول داره، میگه بله خدا خالق هست ولی رب نیست. مشکلش اینجاست، مشکلش اینجاست که اون تدبیر خدا رو قبول نداره، هدفمند بودنش رو قبول نداره. کافی هدفمند بودنش رو قبول داشته باشه، خب پس چی میشه عاقبت من؟ میشه اصلا قیامتی نباشه، همه یکی بشن؟ این که شد عبث که. یه مش آدم خدا خلق کنه همه رو ببره بهش، این که عبث شد که. پس برای چه اینقدر رنج میده به انسان؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، پس دیگه به واسه چی چیه؟ خب یه کاری میکرد که رنجی هم نباشه. اگه قرار بود همه برن بهش، خب چرا همین دنیا بهش قرار نداد؟ چه کاری بود انقدر زجر بده انسانو؟ خب پس این نمیخواد ربوبیت خدا رو قبول کنه که از اون طرف تو زندگی چارچوب پیدا کنه، به خاطر همین میاد ربوبیت رو زیر سوال میبره. و تذکر پیامبر هم چیزی جز تذکر به ربوبیت خدا نیست، چون مشکلی این با خالقیت نداره، با ربوبیت مشکل داره. سوره کافرون یادتون نره، درست شد؟ خب پس اینجا سیاق دوم اومد پشت کردن به تذکر رسول خدا صلوات الله علیه و آله نتیجه بی توجهی به نشانه های پروردگاری خدا و کفر به اون رو معرفی کرد، توضیح داد و فرمود که کسانی که به تذکر رسول خدا برای هدایت به پروردگاری خدا پشت میکنن و کفر میورزن، منتظر عذاب سخت خدا در روز قیامت باشم. سوره غاشیه توی دو تا سیاق اومد رویداد فراگیر قیامت رو توضیح داد برای ما که به چه صورت هست، روز آشکار شدن نتیجه کفر به نسخه عملی پروردگار عالم. خدا از طریق رسول چی فرستاده برای ما؟ قرآن. حالا میاد که کس که به قرآن پشت بکنه و کفر بکنه چی میشه؟ عذاب میشه. پس اینجا قرآن موضوعیت پیدا کرد. تذکر، تو برو تذکر بده، تو برو قرآنو بگو. تو هم نمیتونی مجبورشون کنی قبول کنن، ولی بدون اون کسی که داره تکذیب میکنه، تولی میکنه، اون منتظر عذاب خدا باشه. اینجوری خدا درمان کرد این انسان کافر رو. خداییش هم اون چیزی که ما باید الان انجام بدیم جز این نیست. شما اگه نگران هدایت مردم هستی، جز این راهی نداره. شما برو قرآن به مردم بگو، دیگه کار نداشتوش قبول میکنن یا نه. به سعیه، شما سعی خودتو بکن در اینکه کلام خدا رو برسونی. اول خودت عمل کن، تواسی همین بود دیگه، تواسی. اول خودت بپذیر، بعد برو به بقیه هم بگو تا چی بشه؟ دیگه کاری نداشته باش که عمل میکنن یا نه. اون دیگه خودش میدونه، خدا اگه قبول نکنه منتظر عذاب باید باشه. ولی ما وظیفمون چی هست؟ وظیفمون اینه که بریم به قرآن تذکر بدیم، نه به حرف خودمون. مشکل ما اینه که هی میریم از خودمون میگیم. اینه که جواب نمیده. قرآن رو برسونیم. الان خدایش هر دردی درمانی داره توی قرآن نداره؟ تازه ما سوره فجر رو بخونیم؟ باور کنید اگه بفهمیم همه درد رو درمان میکنه، همه درد، یعنی درد نمیمونه دیگه. خداییش الان ما اینو به مردم برسونیم شفاست، یا هی بریم بشینیم به درد دل کردن و هی چه کنم چه کنم و فلان، این درمانه؟ اینه که شما وقتی دور هم میشید با هم حرف میزنید، تلاش کنید حرف خدا رو به هم برسونید. میگه هم نشین خوب کسی هست که انسان رو یاد خدا بندازه. توسل گفته تو بخوا من دست میگیرم. آره، قرار نیست به کاستی هامون بریم اون دنیا. ببین تکلیف رو روشن کرد دیگه، گفت سعی بکن، تلاش بکن، بخوا، بقیهش رو من میبخشم انشاءالله. منتها ما باید اعتماد به خدا داشته باشیم. اعتماد خدا رحم کنه به همون، انشاءالله بتونیم با این سوره ها زندگی بکنیم. انصافا سوره هایی هست که درمان کننده است اگر بخوایم. صلوات بفرستید.